أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في بيان معاني العقل التي نقلها الإسكندر الإفروديسي على رأي الفيلسوف الأول أرسطوطاليس. همونطور که قبلا اشاره شد، از فصل 24 تا پایان این طرف بحث که فصل 28 همه، مجموع این فصول پایانی درباره معانی عقل است که قدما درباره عقل و عمده عقل نظری تقسیماتی که دارن و کلماتی که دارن رو بیان کردن. در فصل گذشته عمده فصل بیان مرحوم فارابی بود. الان در این فصل 25 در معانی عقل، اونچه که اسکندر افرودیسی که از شاگردان مکتب ارسطوس ایشون نقل کردند از قول فیلسوف اول ارسطو، حرف ارسطو ناقل جناب اسکندر افرودیسی است. در معانی عقل این کلمات در ارسطو را الان نقل میکنند. انما الکلام الان در اینجا این که مرحوم صدر المتعلقین افتدان فرمان قال فی تلک الرساله. الان این تلک الرساله الان تو این فصل 25 که ابتدای حرفه، یا این است که فی تلک الرساله، چون در فصل گذشته از رسالت العقل مرحوم فارابی نقل کردند، الان هم قال فی تلک الرساله، یعنی مرحوم فارابی نقل می کنند از اسکندر افرودیسی کیشون از قول ارسطو نقل می کنند. بنابراین ناقل جناب فارابی است، او از اسکندر، او از ارسطو، یا این باشد. چون تلک رساله الان اینجا حرف در رساله رسالت العقل فارابی بود، یا اینکه الان که می‌فرماد قال فی تلک رساله، در بحث دیروز شش ساعت مونده بود به پایین به آخر فصل، مرحوم صدر المتعلقین اونجا فرمودن که در اونجا که حرفای آقایان بعد از اصولیکی ها فرمود و ما نقل و شیخ و رئیس ایزن من بعض تلامذت ذالک الفیلسوف المعظم اعنی پرفریوس انهو سنف کتابا فی العقل و المعقولات و فی القول به اتحاد عاقب المعقول و به اتحادی به العقل فعال. بعد فرمود و لل اسکندر الافرودیسی الذي وصفه الشيخ به فاضل المتقدمين رسالة موجودة عندنا في هذا الباب. ممکنه این تلک رساله همون رساله ای باشد، البته این قبل دوم هم انسبه رساله ای از اسکندر افرودیسی که مرحوم سلب المتعلی می‌فرماد این رساله نزد من هست، رساله ایسمال اسکندر افرودیسی که ابن سینا او را فاضل متقدم می‌نامد. این رسالتون موجودتون عندنا فی هذا الباب. الان می‌فرماد قال، یعنی قال اسکندر افرودیسی فی تلک رساله، همون رساله‌ای که نزد ایشون باشه، که و الا رساله دیگری الان اینجا نداریم که ایشون فرماد قال فی تلک رساله، یا بر رساله فارابی باشه یا همین رساله که امسر این قول دوم به نظر می‌رسه. خب پس قال، بنابراین اسکندر افرودیسی فی تلک رساله، ایشون رأی فیلسوف اول رو نقل میکنه. العقل عند ارسطوتالیس، یعنی خودشون مستقیما دارن از ارسطو نقل میکنن که نظر ارسطو اینه. العقل عند ارسطوتالیس الا ثلاثه اجروب، در واقع الان اسکندر افرودیسی اینجور نیست که نقل قول ارسطو رو داشته باشن. می‌فرماد از دیدگاه ارسطو عقل بر سه نوع است، علی ثلاثه از رو فی. احدها العقل الحیولانی. الان اینجا تا صفحه بعد که میرسم، روی دو صفحه بعد ولی العقل ضربون آخر تا اونجا برسیم، الان همون ضرب اول، نوع اول از عقل رو دارم میفرمان که عقل حیولانیست. قبلا آقا مکرر فرمودن فرمایشاتشون که مرحله اول عقل نظری عقل حیولانی است که با حیولای اولای عالم طبیعت تشبیه شده، منتها به این تفصیل در این ارتباط حیولا با عقل حیولانی فرمایشی نداشتن. الانگیشانه که دو صفحه داره در این بار مطلب افاده می فرماد که حالا که عقل مرحله اول که هنوز چیزی کس نکرده او را میگویند عقل حیولانی، برای چی؟ العقل عند ارسطوتالیس علی ثلاثه اجروب، احدها العقل الحیولانی و قولی حیولانی اعنی بهی شیئا ما موضوعا ممکنن ان یسیر شیئا مشارا الیه به وجود صورت ما فیه. میگه این که میگویم عقل حیولانی، این قولمون که حیولانی آوردیم، منظور ما اینه. چرا به عقل مرحله اول عقل حیولانی میگوییم؟ اعنی منظور ما این است که اعنی بگی از این وجه تسمیه که عقل حیولانی شیئا ما، یعنی شیئی است که اینکه شیئ است، یک، دو، موضوع است، شیئی است که موضوع است، نه اینکه عرض باشه، موضوع، موضوع در مقابل عرض، ممکنن ان یسیر شیئا مشارا الیه به وجود صورت ما فیه، بله امکانش هست که صورتی در او، صورت علمی در او حاصل بشود، بعد از آن که صورت علمی در او حاصل شد این گردیده بشود یک شیئی که مشارا الیه، یعنی قابل اشاره عقلی باشد، چون در اینجور موارد دیگه اشاره حسی که نیست، در مثلا صورت علمی نیست. ان یسیر شیئا مشارا الیه به وجود صورت ما فی. ولیکن اذا کان وجود الحیولا انما هو فی ذاته یمکن ان یسیر کلا من ها حالا نسخه من طریق الامکان نفسی یا بعضی نسخه ان یسیر کلا من طرف الامکان نفسه، هر دو نسخه است. حالا که ما این مرحله عقل را عقل حیولانی میگیم به این جهت، لکن اذا کان وجود الحیولا، خود وجود حیولا در عالم خارج، انما هو فی ذاتی، خودش از اون جهت که وجود حیولاست این امکان را دارد که گردیده شود کلن من طریق الامکان یا کلن من طرف الامکان نفسه، یعنی صرف امکان است. این توان آن را دارد که یکی از دو طرف امکان بشود، یه وجود پیدا کند یا نکند، یا از طریق امکان، اونم امکان نفسه او، یعنی خودش صرف امکان است. حالا اینی که هیولا صرف امکان است چند جهت در او باید در نظر بگیریم. اول اینکه امکان دو طرف باشد، یعنی توان هر دو طرف امکان، چون امکان دو طرف را دارد و فاقد دو طرف باشه، نداشته باشه. سوم این که نسبتش به دو طرف مساوی باشه. حالا این که هیولا اینجوری ولیکن اذا کان وجود الهیولا انما هو فی ذاتهی یمکن ان یسیر کلا من طرف امکان نفسه، کذالک همینطور است، کذالک ایضا ما بالقوه نفسه، هر چیزی که ذاتش نفس قوه است و چیزی دیگر ندارد، کذالک ایضا ما بالقوه نفسه، فهو من جهت ما هو کذاله فهو حیولانیون، این هر چیزی که قوه و توان چیزی را داشته باشد و الان آن را ندارد این می شود حیولانی. خب این درباره حیولای عالم طبیعت این حرف است. فان العقل ایذن الذي لم يعقل الا انه ممكن ان يعقل فهو عقلاني، عقلم درباره ادراک عملا همینطوره. فان العقل ايضا، این ايضا رو ما تو فارسی ترجمه میکنیم نیز، عقل نیز مانند هیولا ندارد صورتی را، امکان دریافت صورت را دارد، الان به لحاظ این بالقوه بودنش عقل هیولانی خواهد بود. گفتیم هر چیزی که توان و قوه چیزی را داشته باشد و الان آن را نداشته باشد این را میگوین هیولانی. در باره عقل هم همینطور، در باره ماده هم همینطور، منتها هر کدوم به اصل خودش. فان العقل ایذن، هنوز ادراک نکرده چیزی، الذي لم يعقل ولی الا انه ممكن ان يعقل، امکان تعقل برای او هست، عقل هم فهو عیولانی. و قوت النفس التي هي هكذا هي عقل عیولانی، اون قوه نفس، قبلا گفتیم نفس را دو قوه، یک قوه عقل نظری و یک قوه عقل عملی، الان فرمود قوه نفسی که این چنین است این هم عقل حیولانی است. منتها باید در نظر شریفتون بوده باشه که یعنی چه در اینجا در نوع جایی که این وقت مطرح میشه، این تمثیل نیست، تشبیه، یعنی عقل حیولانی را به حیولای ماده عالم جسم و جسمانی تمثیل نمی کنن بگن مثل او، بلکه اینا مثلا جدا از همن تشبیه میکنن شبیه او، که بالاخره این یه قاعده و اصل کلیست که یک توان مطلق، یک توان مطلق در جهان طبیعت است که همه چیز می شود. این اگه شما خود در باره حیولای عالم جسمانی، حیولای اولا، این یه تعبیری داشته باشید، یه بیانی داشته باشید که گویای واقعیت باشه، همین یک توان مطلق در جهان طبیعت هست که همه چیز در عالم طبیعت همه چیز می شود. آب می تواند آتش بشود، آتش می تواند هوا بشود، هر چیز بشود. این توان مطلق همون ماده است، همون هیولا. چون بارا عرض کردیم که این هیولا این همون توان چیز شدن است. هنوز چیزی نشده، صورتی نداره. اگه صورتی پیدا کرد میشه چیز. الان توان چیز است. ولیس هو واحدن من الموجودات بالفعل. این عقل هیولانی الان چیز رو درک نکرده. ولیس هو واحدن من الموجودات بالفعل، هیچ چیز الان نیست ولی توان آن را دارد. هیچ صورتی الان ادراک نکرده ولی توانایی ادراک را دارد.
همه چیز
می شود، یعنی توان همه چیز رو داره دیگه در عالم طبیعت. به برکت این هیولا همه چیز می تواند همه چیز بشه. یعنی شما در هر چیزی توانایی چیز دیگه. آب می تواند آتش بشه، آتش می شود، هوا بشه. یعنی حالا بعضی با واسطه بی واسطه، بالاخره عالم طبیعت عالم توان است، عالم شدن است. هر چیز میشه، صورت عالم میشه. یعنی یه ماده ای در عالم هست که صورت های گوناگون بی نهایت صورت میپذیره در این عالم دیگه. ولیس هو واحدا من الموجودات بالفعل الا انه قد یمکن فیه ان یسیر متصورن للاشیاء الموجود کلها. خودش الان هیچی نیست، اما امکان این را دارد که گردیده بشود یسیر متصورن للاشیاء الموجود کلها. یعنی این عقل هیولانی در مرحله عقل بالقوه بودن هیچ درکی ندارد، هیچ صورتی بالفعل ندارد، در حالی که توانایی و امکان آن را دارد که همه صورت‌ها را داشته باشد. الا انه قد یمکن فیه ان یسیر متصورا للاشیاء الموجوده کلا. ولا ینبغی للمدرک الکل ان یکون بالفعل به طبیعت علتی تخصه ان یکون واحدا من المدرکات. اون چی که الان ایشون اینجا میخوام بفرمان، ولا ینبغی للمدرک الکل، این رو به صورت یک قیاس شکل اول میشه اینجور ترسیم کرد که نفس انسانی در تلیعه قوه اینه که میتواند همه چیز را بفهمد. این صغرا نفس میتواند همه چیز را بفهمد. چیزی که میتواند همه چیز را بفهمد باید در مقام ذات فاقد همه چیز باشد. چون اگه چیزی داشته باشه که دیگه تحصیل حاصل برشه، یعنی باید نداشته باشه که بگه میتونه داشته باشه او را. این کبرا
چیزی که میتواند همه چیز را بفهمد باید در مقام ذات فاقد همه چیز باشد. اون صغرا با این کبرا به زمینه بشه، پس عقل هیولانی فاقد همه چیز است، هیچ چیزی را درک نکرده است که میتواند همه چیز را درک کند. حالا این به صورت قیاس در آوردن دو عبارت الله ایشون اینجور بیان میکنه که بعد از این عبارت در آورد. ولا ینبغی، این ینبغی گاهی در بعضی از کتابها علوم به صورت این سزاوار نیست دیگه میگیم ترجمهش، این لا ینبغی در بعضی از مواقع به عنوان یک واژه ارزشی عنوان میشه، در بعضی از جا به عنوان یک واژه دانشی اعمال میشه. یه وقت میگیم ارزشی، حالا سزاوار نیست در مسائل اخلاقی مثلا میگیم اینجور باشه، اما یه وقتی میگیم لاینبغی سزاوار نیست به عنوان یک واژه دانشی است، اینجا سزاوار نیست، بهتر است که نباشد، اینا نیست، اینجا یعنی لاینبغی یعنی لایمکن، نباید اینجور باشه، واژه دانشی خواهد بود، که اینجا الان لاینبغی به عنوان یه واژه ارزشی نیست مثل سزاوار اخلاق دانشی است. ولاین بغیل المدرک الکل، اونی که همه چیز را میخواهد بفهمد نباید الان بالفعل چیزی را داشته باشد. ولاین بغیل المدرک الکل ان یکون بالفعل، بلکه باید بالخوضه باشه دیگه، فعلیتی نباید داشته باشه. اگر هیولای عالم مادی است، الان تا زمانی که هیولاست هیچ صورتی نباید داشته باشه. اگر هیولای عقلی است، عقل هیولانی است، این در مرحله عقل هیولانی هیچ چیز نباید درک کرده باشه، بالقوه باید باشه، فعلیتی نباید داشته باشه، چون اگر فعلیتی داشت که هیولا نخواهد بود، صورت پیدا کرده. ولای انبغی للمدرک الکل ان یکون بالفعل، حالا بخواد اونی که مدرک کل میتونه باشه، اگر بخواد بالفعل باشه چگونه بالفعل میشه؟ این به طبیعتی بیان این است که این که حالا نباید بالفعل باشه، یعنی اینجوری بالفعل میشود، نباید اینجور باشه، خلاصه به طبیعت الذی تخصه ان یکون واحدا من المدرکات، بخواد به طبیعت خودش اونطوری که اختصاص پیدا بکنه و بشه یکی از مدرکات، نه الان مدرک نیست، الان چیز ادراک نکرده. لأنه لو کان کذالک، این حالا لو کان کذالک، اگر عقل بالقوه صورتی می داشت، ما میگیم صورت دید نباید داشته باشه تا زمان که عقل هیولانی است، اگر عقل بالقوه و عقل هیولانی صورتی می داشت، این صورت عائق است، نمی گذارد چیز دیگر را درک بکنه. چرا میگیم باید بالفعل نباشه، بالقوه باشه؟ برای اینکه اگر بالفعل باشه یه صورتی رو الان داشته باشه، همین صورت عائق از مانع است، نمیگذارد که او صورت دیگر رو درک کنه. لأنه لو کان کذلک لکان عند ادراک الاشیاء التي من خارج تستحبه صورت التي تخصه عن تصور الاشیاء، اون صورتی را که دارد و اختصاص پیدا کرده از اشیا، این الان عائق می شود، مانع می شود، نمی گذارد برای صورت بعدی. البته حالا این فرمایشش را الان می فرمان، حالا بعدا خودشونم تصویر دارن که بالاخره الان تشبیه هیولا، عقل هیولانی با هیولای مادی است. و بعضی از چیزا که در هیولای عالم جسمانی اختصاص به اونجا داره، خب هیولای عالم جسمانی اگر یه صورت مادی گرفت، فرم صورت مادی رو از دست نده، صورت دیگر رو نمیتونه پیدا کنه به لحاظ مادی بودن. اما عقل که اینجور نیست، اگر یه صورت رو پیدا کرد حتما باید این صورت رو از دست بده، صورت علمی دیگه پیدا کنه، چون اینجا باید تدخجر بوده است. این رو با در نظر داشت. این نقد الان به این فرمایش اینجا وارد است که درباره عقل هیولانی نمیشه همونجور حرف زد درباره هیولای عالم جسمانی حرف میزنیم، اونجا ماده است. اگر یه صورتی پیدا کرد دو تا صورت که نمیشه، باید این صورت بره و صورت دیگر بیاید. جمع دو صورت که در یک هیولا ممکن نیست، اما در فضای ادراک انسان که فضای مجرد است، اونجا که جای بر کسی جایی رو بند نمی کنه. اینجور کسی یه صورت علمی شما پیدا کردید، بعد یه صورت دیگه واسه پیدا کنید، این بره. بلکه به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، اگر شما علم پیدا کردید، این ادراک شما سعه وجودی به شما میدهد که زمینه را آماده تر میکنه برای ادراکات بعدی. حالا این بعد در نظرتون باشه. حالا میخوان مسائل دیگر را اینجا تشبیه کنم بیارم. حواس را مطرح میکنن. البته حواس را از اون جهت که مادی است، هیولای جسمانی را از اون جهت که مادی است، با عقل هیولانی که مجرد است، اینا رو با هم دیگه در حد یه تشبیه از جهت ذهن مثلا آماده شو بر الله اندر تحقیق، که اینا هر کدوم حرف خاص خودش رو دارن. حالا فإن الحواس ایضا لا تدرک الاشیاء التي وجودها انما هو فیها. حواس وقتی میخواد چیز رو درک بکنه، اگر چیز خودش داشته باشه، این نمیتونه اونو درک بکنه. حالا بیانه که شما میفهمید، مثلا چشم به عنوان یکی از حواس اگر میخواد چیزی را ببینه، اگر خودش یک رنگ خاصی داشته باشه، او دیگه نمیتونه همون رنگی را که داره رو درک بکنه، او باید بی رنگ باشه تا رنگ درک کنه. اگر یک رنگی را خودش داره ملون به یک لونیست، دیگه این نمیتونه ادراک کننده یه اون لون باشه، برای که نداره اینا، این دیگه نمیتونه درک کنه. فإن الحواس ایذن لا تدرک اشیاء التي وجودها انما هو فیها، یعنی چیزی که در خود این حواس است. و کذالک البصر اذ هو مدرک الالوان است، درک کننده رنگ هاست. فإن الآلت التي هو اون بصر فیها، در اون آلت است، و بها و به وسیله اون ابزار و آلت، هذا الادراک برای اوست، لا لون لها خاصون، یک لون خاصی که خودش نباید داشته باشه. اگه یه لون خاصی داشته باشه، اون رنگ رو که درک نمی کنه. یعنی خود بصر نباید لونی داشته باشه، رنگی داشته باشه. مثلا
میگن بصر لون خاصی
نشه، مثلا میگن
چشم
زاهدیه که رنگ. الان اونجوری به عنوان حس بینایی است، حس بینایی که ادراک حسی دارد
حاصله.
بله، او نباید یک رنگی خودش داشته باشه، چون میخواد درک یک رنگی بکنه، رنگا رو بکنه، خودش باید خالی باشه. فَإِنَّ الْحَوَاسَ اِذَنْ لَا تُدْرِكُ اَشْيَاءَ الَّتِي وُجُودَهَا اِنَّمَا هُوَ فِيهَا. وَكَذَلِكَ الْبَسَرْ اِذْ هُوَ مُدْرِكُ الْأَلْوَانَ. فَإِنَّ الْآلَةَ الَّتِي هُوَ فِيهَا وَبَهَا هَذَا الْإِدْرَاكُ لَا لَوْنَ لَهَا خَاصٌ. اگر خودش رنگی می‌داشت، اون رنگ مماثل را دیگه درک نمی‌کرد. و همینطور ول مشمو، عبارت بار جور دیگه این نسخه ها، ول مشمو با تصدیح شده من الهوا، نسبت به اون که استشمام میکنه انسان از هوا، یعنی شم انسان رو وسیله هواست. هاکزا اینم همینطور، لیست لهو رائحتون، خود قوه شامه نباید یک بویی داشته باشه، چون اگر خودش دارای یک بویی بود، دیگه اون بویی که خودش داره رو از خارج دیگه نمیتونه ادراک بکنه. ول مشمو من هوا، من الهوا هاکذا لیست له رائعتون، و بهی یعنی به خاطر بوی خاص نداشتنش، یدرکل ارائی. ارائی جمع الجمع ری مفردشه، بعد جمعش رائه، دوباره جمع دیگر براش درست کردن. ول حالا این حواس اون راجع به بینایی این چشایی چیز شامه و لمس لا یغس به ما و مثل و فل حرارت و البروده و لین و خشونه حس لامسه بالاخره. خب شما این رو مستردید که مثلا اگر حرارت بدن یک انسان در یک حدی خاصی است، مثلا حرارت بدن انسان 37 درجه باشه، اگر او دستش رو بذاره توی آبی که 37 درجه است، اونجا ازش بگن گرم سرده، میگه هیچی نگرم نسرده. اگر حرارت بدنش مثلا 37 درجه است، مثلا هوا 37 درجه باشه، این هوا گرم سرده، میگه نگرم نسرده، چون حس نمیکنه. اون وقتی حس میکنه که یعنی یه چیزی که تو خودش نداره. الان اینجا همینطوره، در تمام این مواردی که مربوط به لمسه همینطور، لا یحس به ما هو مثل او به حرارت و البروده او لین و خشونه و ذالکه. این ذالکه، حالا این حرفو که درباره حواس دادیم، چرا حواس این چنینه؟ لانه ما کان یمکن و اذا کان جسمن لا یکون له حاضر ازداد. ما کان یمکن، اون چیزی که امکان این را دارد که به دست بیارد، اذا کان جسمن لا یکون له حاضر ازداد، لان کل جسم طبیعی متکون فهو ملموس. و کما لا یمکن فی الحواس ان یدرک الحس شیئا هو له ولا ان یمیزه، همینطور ممکن نیست در حواس اینکه حواس بخواد درک بکند، ان یدرک الحس شیئا مثلا حس چیزی رو درک بکنه که هو له الان اونو داره، چیزی که الان داره دیگه درک نمیکنه. ان یدرک الحس شیئا که هوه، اون چی را لهو بر او هست، الان اون را داره. و همینطور ولا ان یمیزه، اونی که داره بخواد تمیزم برای او ممکن نیست. کذالک اذا کان للعقل درکن ما و تمیزن ما للمعقولات، در برای عقلم همینطور. فلیز یمکن ان یکون واحدا من الاشیاء التي هو یمیزها، فلیسه یمکن ان یکون واحدا من الاشیاء، یه چیزی را که هو اون عقل یمیزها، لکنه مدرکون للکل، عقل مدرک کل است. که اذا کان یمکن ان یعقل الکل، زمانی که بتواند اونا را تعقل بکنه. اون حرف قبلی اینجا هست، بالاخره الان قیاس کردن و تشبیه کردن عقل در فضای مجرد بودنش با حواس بنابر مادی بودنش، اینها با هم قابل نقده. فلیسه هو و ازن، حالا این حرفا رو مربوط صدر متعلیم نقل کردن آخر این قسمت ها، حالا مثلا مزایم با ایشون داشته باشیم، از این بابه که ایشون میخوان بفرمان که شما الان با عبارتهای سلیس و روان من حواستون باشه، ما از این عبارتهای این چنینی مطلب رو در آوردیم برای شما، آرام و روان در اختیار شما قرار دادیم که حالتون باشه که از این عبارتها ما حرف در آوردیم. خب کان یمکن ان یلقی، فلیسه هو و اذن واحد من الموجودات بالفعل، هنوز چیزی بالفعل نشده، لکنه بالقوت کلها. خب درباره هیولا درستی هست، ولی درباره عقل هیولا می دیگه این حقی درست نیست. فان هذا هو معنا انه عقل هیولانی، این که ما میگیم عقل هیولانی، این حرف ما اینه، جان کلام پس در این شده که وقتی میگیم عقل هیولانی یعنی این مرتبه از قوه نفس که عقل نظری است، در این مرتبه الان چیزی را ادراک نکرده و توان ادراک را دارد. اگر چیزی را ادراک نکرده و توان ادراک را هم نداشته باشه، خب دیوانه است دیگه. دیگه نمیگم عاقل که، منتها میگن عاقل به لحاظ اون عقل حیولانش میتواند ادراک بکنه. خب یه کسی که آدم بچگی معلوم این دیوانه است، ادراک نداره، دیوانه است که مجنون جنون داره. خب به این که نمیگن ایشون عاقل به این معنا که دارای عقل نظری است، نه اصلا نیست، امکانش هم نیست. اما درباره یه آدم سالم عقل کسی دارد، بله برای میگن این الان عاقله، دارای عقل مرتبه عقل حیولانی است، چیز رو ادراک نکرده الان ولی توانش رو داره، توان و قوه اون رو دارد که بعد رو تعبیر میکنه به عقل حیولانی. فَإِنَّ هَذَا هُوَ مَعْنَى أَنَّهُ عَقْلٌ حَيُّولَانِيٌّ فَإِنَّ الْهَوَاسَ وَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا تَكُونُ يَا تَكَوَّنُ بِأَجْسَامٍ. حالا درباره هواس، و این کانت انما این تکونو به اجسام یا تکونو به اجسام، ولی فلیست این اجسام من الاشیاء التي تدرکها، هنوز که نیست نداره اون رو، ولکنها اشیاء و اخر غیرها بالفعل، بله. فان ادراک الحواس انما هو قوتون لجسم ما ینفعن، ادراک حواس اون موقعی است که انما هو این قوتون لجسم ما، به یه جسمی که ینفعل است. و همینطور و کذالک لیس حسون مدرکن، این لیس حسون عبارت اخرای لا شیء من الحس تو مطالعه این رهزن نشه، ولی ذالک لیس حسون ای لا شیء من الحس مدرکن لکل محسوسین، لأن الحس ایزن هو شیء ما بلفه. خب فاما العقل فلیس یدرک الاشیاء بجسم، عقل هم درک نمی کند چیزی رو به جسم، ولا هو قوتون لجسم ما، هیچی از اینا نیست، ولا ینفعل فلیس هو البته شیئا من الموجودات بالفعل، بله در این جهت فلیس هو البته شیئا من الموجودات. دیروز هم عرض کردیم این شیئا من الموجودات تو کلمات این آقایون یعنی اون مرحله از مثلا عقل و ادراک و الا شیئا به اون جهت که حالا عقلیست، حالا در موطن خودش موجودیست، منتها این شیئا من الموجودات بالفعل یه اصطلاح خاص به این آقایونه. ولا هو شیئا مشارا الی بل انما هو قوتون ما قابلتون لصبر و معقولا، این توانایی داره بدن انشاءالله به این مرحله برسه. هازا اذا استکمل هاز النفس فهازا هو العقل الحیولانی. حالا عبارت خیلی چیز نیست، بی چالش نیست. هازا از استکمل هاز نفس فهازا هو العقل الحیولانی. خب حالا این استکمال نفس، الان نفس کامل شده، شده عقل حیولانی و ما داریم میگیم عقل حیولانی اولین مرتبه است، هنوز هیچی نداره، استکمال او از ترقی از عقل حیولانی به بالا رفتنه، ولی عبارت رو اینجور بشه درست کرد، هازا از استکمل هاز نفس فهازا هو العقل الحیولانی و هو فی جمیع من له نفس و تام اهل الناس. این نفس و تام که ایشون قید آوردن شاید اون استکمال رو هم بشه با اون معنا کرد، یعنی بالاخره نفس از مرحله قوه نباتی بالا آمده، از مرحله قوه نباتی اومده به مرحله نفس حیوانی، از مرحله نفس حیوانی آمده بالا شده نفس انسانی مواد خام، این استکمال یعنی از قوه نباتی و نفس ایوانی تکمیل شده آمده مرحله بالا، حالا شده نفس تامه، یعنی نفسی که الان نفس انسانی شده اگرچه خالی. این استکمال انسانی نیست، استکمال نفس است از مرحله نباتی به مرحله انسانی. با این بیان این عبارت را میشه هازا اذا استکمل هاز نفس از مرحله نباتی تا مرحله انسانی فهازا هو العقل الهیولانی است که خامه، همزی که نداره، و هو فی جمیع من له نفس و تامه عن الناس. این مالکتی است که دارای نفس تامه است عن الناس، یعنی مرحله نفس انسانی رسیده. خب این فرمایش ایشون تا اینجا، حالا ولی العقل زبون آخر مرحله عقل حیولانی ایشون با این بیان تفصیلیشون، حالا مراحل بعدیه. خب این عبارت، خب عبارتهای سنگین و پیچیده و نسخه های گوناگون و این مقدار مطالب اصلی است که از این فرمایش ایشون استفاده میشه. و خب بالاخره این کار باید خوند، این کارهای علمی باید انجام بگیره و همین هاست که بالاخره این عقل را از مرحله حیولانی به مرحله بالقوه و بالملکه و بالفعل و مراحل بالاتر طی میکنه و این عقل نظری و اون عقل عملی و این عقل نظری با تمام سعی و تکافویش در چه در بود بایدها و نبایدها، چه در بود هستها و نیستها، باید اون مقدار سرمایه فراهم بکند که تا عقل عملی از او استفاده کند و اگر عقل عملی اسیر هوا نبود از عقل نظری استفاده کند و راهنمایی از او بگیرد. و این حرفایی که مقدار از اینها گفته شده، حالا بازم در اسنای فرمایشات آخرین باز عرض میکنیم، ولی همین گفتم و گویم بارها، حالا همین را عرض میکنیم، قبلا هم گفتیم بازم باید گفت، یعنی این مطلب اساسی است که همین گویم و گفتم بارها که انسان با دانستنی ها معطر نمیشه. این اصلی که انسان با دانستنی هایش معطر نمیشه و تا انسان معطر نشود در باطن عالم منزلتی نخواهد داشت، و تا زمانی که انسان در باطن عالم منزلتی پیدا نکرده، اگر در دنیاست بطن الارض خیر من زهرها، و اگر از دنیا رفته در اون وادی جز حیران و سرگرد حیرت و سرگردانی چیزی آید و نمیشه. این اساس. حالا میخوایم باور داشته باشیم یا بعدم واقعیتش را آدم ببینیم، تا انسان معطر نشود در باطن عالم منزلتی پیدا نمی‌کند. و خوشا به حال اون کسانی که در متن عالم و در ملکوت عالم فهمیدن که چه کار است و انسان با این دانستنی‌هایش معطر نمی‌شود. فکر نکنیم که اگر از صبح شروع کردیم از این صرفاً از این درس با اون درس، از اون درس با اون درس، حالا این مباحث، این درس، این تدریس، این کتاب نوشتن، این سخنرانی کردن، بعدم خیلی از خودمون ممنون باشیم که ما دیگه الان بر بال فرشته ها نشستیم با این درس و بس ها کسی معطر نمیشد. راجع مرحوم عاشق مفضای حاردی و استاد بزرگان و مرموهای ستودیمشون نقل میکرد، میفرمید که مرموه عاشق مفضای حاردیشون خانوادهشون مریض بودن، میگفتن عاشق مفضا دائما از این داروخانه به اون داروخانه داره میگرد دنبال دارو درمان، و بالاخره به فکر خانواده و زن و بچه ایشون کی به درس و بحث میرسه. بعد گفتم آقا این از کجا پیدا کرد این حلم رو؟ ایشون که دائما در فکر زن و بچهش بود. و حالا گاهی وقتا شده که یک ظلم به یک فرد چنان انسان را زمینگیر میکنه، چنان انسان را متعفن میکنه که فرشته ها تا هفت آسمان از آدم فرار بکنن. و این ظلم فرق نمیکنه که به کی باشه، گاهی به خودشه، گاهی به غیرشه. یک ظلم به یک فرد چنان انسان را متعفن میکنه که فرشته ها فرار میکنه. و او چه مثلا گمان میکنه که حالا داره درس میکنه، از این درس به اون درس، از این تدریس به اون تدریس، خیلی هم از خودش ممنون باشه. و ماها اون موردی که بیش از همه ظالم واقع میشیم و ظلم میکنیم و اون نفس مسوله نمیگذاره ما این ظلم را بفهمیم، بلکه خیلی هم خوب جلوه میده، از خودمون ممنونم میشیم، خیلی هم تفرعون در خودمون پیدا میشه، میگه من این همه درس خوندم، من این همه درس خوندم. اون ظلم در دو مورد بیش از یکی ظلم انسان به خودشه، با اون واقعیت خودش، یک ظلم به همسرهایمون. یک بزرگواری از اساتیدشون نقل میکرد، میفرمود گاهی خانواده های آقایون زنگ میزنن، حرفایی میزنن، ناله هایی میکنن و گله هایی میکنن که حقیقتاً انسان منفعل میشود. حالا ظلم کردن به خانه و اهل و عیال این نیست که به صورت یه افسانه گفتن که یه طلبه‌ای، حالا افسانه به جدی گفتن یه طلبه‌ای صبح میخواست بره درس، خانوادهش حالش خوب نبود، بعد حالا ظاهرا حالش خوب نبود، مثلا ایام زایمان بود، چه بود؟ گفت حالم خوب نیست، گفت من که درس دارم، این اومد صبح درس، از این درس به اون درس، از اون درس به اون درس، مثلا حالا زورم که میگفت وقت نمی کنیم به این خونه، شب رفت دید که اونجا همسرش به رحمت خدا رفت تو خونه دن. خب این افسانه گاهی حتما لازم نیست که بمیرن، اینجور نیست که تا بگم اگر نمارم پس بنابراین چیزی نشده. گاهی ظلم ها طوریست که ما گمان میکنیم که حالا من چون میخوام درس بخونم دیگران باید فدای من بشن. این همونیست که بارها عرض کردیم مخربترین و مهلکترین سرطان روانی انسان این است که انسان به جایی برسه که خود را هدف بپندارد و بقیه را وسیله، بگه من میخوام درس بخونم، بقیه وسیله هم باید همین چیز من آماده کنم، باید زمین را برای من مهیا کنم. این درس که دیگه انسان را معطر نمی کنه، این که آدم معطر نمی کنه. انسان به بهانه این که میخواد درس بخونه ظلم بر اهل و عیالش، خب این ظلم تعفن میاره بر انسان، این یه واقعیتی است. بله افراد آگاه، اونایی که دید بینا دارن، گاهی وقتا شده درس تدریس شرایط خاصی پیش میاد، شرایط خاصی پیش میاد. میبینید گاهی وقتا تعطیلی یک درس، یا اینکه در یه وقتای خاصی به خودشون فشار آوردن، میبینید این نورانیت بیشتری براشون کسب میشه. نکنیم درس ها یه حالت عادت بشه برای ما، هی بر تاریکی ما اضافه بشه و ما بریم جلو حالیمون نشه، هی بر تاریکی ما اضافه بشه و گمان کنیم داریم درس میکنیم، الان اینو خوندیم، اونو خوندیم، اونجا خوندیم، فقه خوندیم، اصول خوندیم، مثلا حالا استاد شدیم، مؤلف شدیم، یک دفعه بفهمیم که ای وای هیچ چیز نیست. این واقعیت است که باید خلاصه اینها رو توجه داشت. حالا وقت گذشته، اینها مسائلی است. حالا بنابراین زادم جا مرکه بگیره حرف بزنه. اینها درد دل هاییست، نه به کسی نه به چیزی. واقعیت هاست که توجه به اینا نشه، بعدا میبینیم که یه روزی پیش میاد دیگه حسرتش جبران پذیر. الحمدلله.